خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. برنامه نقطه عطف رو شنیدید، امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید.
این آغاز یک برنامه رادیویی است.
Radio. The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما بمیز و دیدی اشتباه داری میذاری.
سرباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند، شب عالی بخیر. جایی که هستید تندرست باشید و سلامت و سپاسگزار و ممنونم که ما رو همراهی میکنید در این نوبت انعکاس. حسین شریفی هستم، میزبان شما و مهمانان ارجمندی که دعوت ما رو پذیرفتند در استودیو کنار ما هستند و امشب با موضوع رسانه و صنعت تبلیغات با تمرکز بر بیلبوردهای شهری و فضای مجازی کنار شماییم. آقای سید احمد تقوی پویا، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های تبلیغاتی ایران، سلام می‌کنم به شما، شب عالی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید آقای تقوی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم و ممنونم از شما. آقای صفا سیرفی، فعال صنعت تبلیغات، به شما هم سلام می‌کنم و شب بخیر میگم قربان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه انعکاس.
خیلی متشکرم. آقای ساید جنانی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های تبلیغاتی ایران، به شما هم سلام و شب بخیر میگم قربان.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و مهمانان گرانقدر و شنوندگان رادیو گفتگو برنامه انعکاس.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم. آقای جنانی، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. وقتی قرار باشه که از بیلبوردهای شهری صحبت بکنیم، طبیعتاً ما از یک رسانه داریم حرف میزنیم و در دستبندی هایی که حالا در واقع در حوزه رسانه تعریف میشه، بیلبورد شهری به عنوان یک ابزار تبلیغاتی و یک رسانه تبلیغاتی بسیار هم اتفاقاً مورد توجه هست. روی کرد ما در ایران نسبت به تبلیغات بیلبوردهای شهری چگونه است؟
من اگه اجازه بدین یه مقدمی رو عرض بکنم. خب تا توجه داریم که کلن بحث تبلیغات محیطی و بحث تابلوها یا تبلیغاتی جزء در واقع مبلمان شهری است. یه بحث اساسی رو داریم که خب متولیش هم سازمان زیباسازی در واقع شهر تهران در تهران هست
و در شهرستان ها هم شهرداری ها.
شهرداری که باز سیمای یا به نام هم سازمان زیباسازی در واقع وجود داره. بحث اساسی که وجود داره این هست که خب شهر با توجه به این که فضای زیاد زیبایی را نداره، در واقع با این چیدمان و عناصر حجمی و مبلمان شهری در واقع کمک میکنن دوتا کارکرد داره. یعنی در واقع یکیش کارایشه که در واقع در اون استفاده میکنه زینه، و بحث بعدی در واقع نظم و زیباییشه که خب خیلی بحث هست، از آبنماها، نیمکت ها، حتی سطل زباله و تابلوها، همینو جزء مبلمان شهریه که در واقع انجمن تبلیغات محیطی جهانی یه تقسیم بندی البته اینجا داره که اگر لازمه من عرض بکنم که تقسیم بندی داره تابلوهای شهری رو که از تابلوهای راهنمای رانندگی گرفته، تابلوهای راهنمای مسیر که میگه اینجا میدان فلان، خیابان فلان، و تابلوهایی که در واقع سردر مغازه، این همه جزء تابلوهای شهریه که اونا در واقع کاربری، معرف کاربریه. در واقع تابلوهایی که جدا از کاربریه و اصطلاحا ما بهش بیلبورد میگیم، اون در واقع خود میشه تبلیغات محیطی، و باز در واقع این خودش در واقع به 4 اجزا تقسیم میشه: تابلوهای تبلیغاتی که الان عرشه پل، بیلبورد و موردهای دیگه که وقت شد من یه سری موارد عرض خواهم کرد، تبلیغ روی مبلمان شهری که همین ایستگاه اتوبوس، کیوسک‌های روزنامه فروشی، تابلوهای مرکز تجاری و اینهاست،
حتی اتوبوس‌های شهریه،
بله، تبلیغ نه اون عرض میکنم، اون تبلیغ روی وسایل حمل و نقل عمومیه که الان اینجا اون منظور ایستگاه اتوبوس بود، الان اینجا خود بدنه اتوبوس ها، سالن های ترانزیت، پایانه ها، مترو، راهن، فرودگاه، یعنی این دوران اینجا در واقع بحث وسایل حمل و نقل عمومیه، و تبلیغات محیطی جایگزین یا مکمل که مثل استادیوم ورزشی و مراکز تفریح، پمپ بنزین ها و مواردی از این قبیل. این در واقع تقسیم بندی که ما روی این تبلیغات شهری داریم. حالا این مقدمه بود شما.
بسیار خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. آقای تقوی پویا، شما بعد از حالا در واقع مقدمه‌ای که گفته شد، حوزه تبلیغات محیطی و خدمت شما عرض بکنم که تبلیغات شهری رو در ایران چگونه ارزیابی میکنید؟
عرض کنم خدمتون، تبلیغات شهری ما به نسبت گذشته خب خیلی خیلی بهتر شده. روزهای اول که فکر میکنم اوایل دهه 70 بود که اولین مجموعه ای که اولین سری تابلو رو نصب کرد، اگه به لحاظ زیبا شناسی همینجور که آقای جنانی فرمودن بخوایم ارزیابی بکنیم، میتونم بگم اصلا قابل مقایسه نیست. الان خیلی زیباتر شده، شکیلتر شده، کارایش بیشتر شده، و حتی این ادعا رو میتونم بکنم که به زیبایی شهرم کمک شده. صرف نظر از این مسائل، در واقع یک شهر رو میخواییم ارزیابی بکنیم، وقتی که یک شهر یا شما مسافرت میری، حالا فرض کنیم با هواپیما این مسافرت رو انجام داریم، هم به این چیزی که جلب توجه میکنه تو اتوبانی که شما میاید اون تابلوهای شهریه. اگه یه شهری تابلوهای شهری زیبا باشه، یعنی دقت کردن به معماری بصری اون شهر، دقت کردن که چه ابنیه‌ای ساخته بشه که نه تنها به زیبایی کمک بکنه، بلکه به لحاظ بصری مزاحمت هم ایجاد نکنه. میبینیم ما در فضایی داریم زندگی میکنیم که پر از استرس و مشغله و موضوعات مختلف هستیم، و اگر به لحاظ بصری فضامون فضای قشنگی نباشه، تأثیرش توی زندگی خصوصیمون خیلی خیلی زیاد خواهد بود. بنابراین من به شدت موافق این بیلبورد ها هستم. حالا راجب مسائل اقتصادی جدای اگر فرصت شد توضیح میدم،
باید صحبت بکنم. بله،
ولی واقعیت اینه که نیاز یک شهر، نیاز یک کشور، یک رسانه اینجوری هستش، رسانه‌ای که در واقع میتونه خیلی از پیام‌های فرهنگی، پیام‌های خاصمونو از اون کانال بدون اینکه القا بشه ما میتونیم انعکاس بدیم، ما میتونیم اینو انتقال بدیم. حالا محتواش هم اگه فرصت شد راجبش
حتما. آقای سید رفیق خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. از کنم خدمتتون همونجور که آقای جنانی و آقای تقوی پویا فرمودن، حالا تقسیم بندی هایی فرمودن و آقای تقوی هم فرمودن که سازه ها به هر حال خیلی بهبود پیدا کرده. من یک سازرم، چه از نظر کیفیت، چه از نظر ایمنی، چه از نظر استاندارد. اما مطلبی که هست از نظر این که تعداد سازه ها و انبوه بودن سازه ها چگونه هست، حالا ما حداقل در مورد تهران بگیم، عرض بنده اینه که تعداد سازه ها بسیار زیاد هست. یعنی درسته که هر ساز استاندارد زیبا شده به زیبایی شهر کمک میکنه، جزء مبلمان شهریه، ولی اونقدر حجم این سازه ها زیاد هست،
اثرگذاری رو از بین برده.
دقیقاً، اثرگذاری تبلیغ رو کاهش داده و حتی گاهی اوقات ایجاد آلودگی بصری داره میکنه. در کمتر کلان شهری حداقل در دنیا هست که با این فاصله ما با این ابعاد و این مدل این تعداد سازه رو مخاطب رو در معرضش قرار بدیم. من در مورد خود رسانه به عنوان یک ظرف دارم که میخواد پیام رو در معرض مخاطب قرار بده. در نتیجه وقتی تعداد زیاد بشه مخاطب نمیتونه به خاطر بسپاره اون پیامی رو که روی اون سازه، روی اون بیلبورد، روی اون عرشه پل قرار گرفته و اثر بخشیش همجوری که فرمودید کاهش پیدا میکنه. حالا بحث دیگری رو کنارش داریم که حالا چجوری باید برای این ظرف مظروفی درست بشه. آیا صنعت تبلیغات برای تبلیغات محیطی درست پیام طراحی میکنه، درست پیام میسازه یا خیر؟ این در خط تخصص شرکت‌های تبلیغاتی و صنعت ما هست که بسیاری از صاحبان برندها به نظر من به این توجه نمی‌کنن. ببینید یک سازه تبلیغاتی بین 10 نهایتاً در ترافیک 15 ثانیه شاید اون که در به طور متوسط بگیریم بین 5 تا 10 ثانیه در معرض مخاطب قرار میگیره. بعد ما میایم مثل یک کاتالوگ، مثل یک صفحه روزنامه میگیم پول این بیلبورد رو دادیم باید پرش کنیم. شروع میکنیم تا شماره تلفن و آدرس سایتمون هم اونجا گذاشتن و حالا نه از آگهی نام میبرم نه چی، جدیدن کیو آر کد هم اونجا میذارن. آیا کسی میتونه کیو آر کد رو اسکن بکنه؟ این موضوع جدی بوده که تو صنعت خیلی باش مواجه بودیم.
جدی واقعا کیو آر کد؟
بله بله بله. این مال کمتر از یک ماه پیش که کیو آر کد روی
دیده بودمش. بله. یادم اومد.
اکران داره میشه.
یادم اومد.
بله. یا میان مثل اینکه آگهی روزنامه است شروع میکنن به نوشتن. خب مخاطب نمیتونه همه این رو بخونه. نهایتا 3 تا المان رو میتونه متوجه بشه: یک تصویر، یک شعار اصلی و شاید حالا یک اسلوگان دیگری رو بتونه متوجه بشه. بیش از این که این برند مال کجاست، چی هست، بیش از این رو نمیتونه در معرضش قرار بگیره و به خاطر بسپاره. من تا اینجا عرضم رو کوتاه میکنم.
بسیار عالی، شما خیلی کمک کردین به من تا من وارد فضای در واقع بحث اصلیمون بشم. اما قبلش آقای جنانی شما نکته‌ای دارین؟
اصلا که استاد تقوی فرمودن، آیت سیرفی هم موارد خیلی مهمی رو اشاره کردن. یه نکته‌ای که هست در واقع منم با دوستان موافقم، الان در واقع تعداد تابلوها مخصوصا ببینید جدیدن تو همین شاید چند ساله اخیر، خب شاید یه انگیزش درآمدزایی، بالاخره یه فشاری از در واقع مراکز بالادستی سازمان زیباسازی برای درآمد، کسب درآمد بیشتر قطعا هست. حالا ولی ببینید غیر از همین بیلبورد ها که تعداد قابل توجهی و عرشه پل که اونها هم هستن، ما الان غیر از اینا استرابورد رو داریم، حدوداً نزدیک 500 تا تابلو استرابورده، سی ال بی داریم یعنی سیتی لایت بورد، اونم بازی تعداد قابل توجهیه، جدیداً برایت بورد داریم، اونم همین ها تو همین چند سال اخیر اضافه شده ها به مجموعه. بعد های بورد داریم که دوباره الان باز لایت بورد داریم، لایت باکس داریم، همین هی تابلوهایی که در تعداد قابل توجهی به این مجموعه اضافه شده. من برای مثال میگم اگه شما از خیابون میدامات بخواییم بپیچین اون زیر پل به جردن، توی حدود شاید 10 متری حداقل 7 شما تابلو میبینید. جدیدن الان ایستگاه‌های اتوبوس خب باز اضافه شده، اون دوچرخه که کرایه میدادن اونا هست، بله عرض کنم کیوسک‌های روزنامه فروشی باز الان فعال شده. ببینید شما اونجا استرابورد میبینید، کیوسک روزنامه فروشی میبینید، دوباره ایستگاه اتوبوس میبینید، بیلبورد میبینید، عرشه پل میبینید توی فاصله مثلا 6 متری 10 متری، در حالی که از نظر اون استانداردها فاصله تابلوها حداقل باید 200 متر با هم باشه. این استانداردی که توی منابعی که خود کتابخونه و در واقع آرشیو سازمان زیباسازی هم هست هستش، که حالا یه سری استاندارد و بعدن اگر وقت شد که روی اون بحث جذابیت های بصری که آقای دکتر سر فرمودن، از نظر این که مثلا ما یه بحثی رو داریم خط دید راننده، سرعت یعنی بر اساس محورها بر اساس سرعتی که راننده طی میکنه اندازه تابلوها تعیین میشه، یعنی بی قواره نمیتونیم همینجوری هر اندازه رو بزنیم، بر اساس اینکه تو کدوم محور اتوبان بزرگراه معابر میدون اصلی شهر هر کدوم اینا یه تعریفای برای خودش داره که به اصطلاح اون بحث ایمنیش، ارتفاعش، زاویه نصبش باید چه جوری باشه، نورپردازیش باید چه جوری باشه، نباید جوری باشه که چشم راننده رو اذیت بکنه، یعنی باید اینا به اصطلاح بحث‌های خیلی اصلی، حتی پایش نمیدونم باید چه فاصله ای داشته باشه از حاشیه اون بزرگ را، که خیلی ما الان تابلوها رو میبینیم که بخش اعظمش داخل اتوبانه و حتی توی به اصطلاح خارج از تهران و توی راه‌ها یا مازندران و شما تابلوها رو میبینید که واقعا آدم میترسه که این اگه بیفته، این سازش اتفاقی بیفته، طوفان میشه قطعا میفته روی ماشین. برای همینی که اون حالا بس مثلا حداقل 6 متر رو برای پایش تا لبه گرفتم، ولی خب ما اصلا این مشکل داریم که شاید حاشیه اتوبان ما اصلا این فضا رو 6 متر رو نداره که بتونه این کارو بکنه، ولی باز باید ما حداقل ها رعایت بشه. اینا بحثاییه که واقعا اون زیبایی بصری رو تحت شعاع قرار میده.
بذارید من یه مقداری کلانتر وارد بحث بشم، که فکر میکنم این دغدغه هایی که شما دارین در واقع خیلی بهتر بشه بهش پرداخت. ما در کشورمون واقعیتش اینه که حوزه رسانه رو به عنوان یک صنعت در بسیاری از موارد تعریف نکردیم، به رسمیت نشناختیم. حالا این میتونه در خدمت شما عرض بکنم که رسانه های متقدمتر ما باشه، مثل روزنامه ها، مثل در واقع رادیو، تلویزیون، حتی سینما. حالا سینما بازی مقداری متفاوته، میتونه در رسانه های متأخرتر ما باشه مثلا فضای سایبر. و وقتی در واقع نیامدیم این رو در قالب یک صنعت تعریف بکنیم، طبیعتا بازخوردهایی هم که گرفتیم بازخوردهای صنعتی نبوده، بر مبنای سود و هزینه و زیان نبوده، بر این مبناها شکل نگرفته، پس طبیعتاً یه جاهای استانداردهای بین‌المللیش رو هم به راحتی زیر پا گذاشتیم. چرا؟ چون مثلا توی حالا روزنامه‌های ما می‌بینیم که اکثر روزنامه‌ها امروز وابسته به سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادها هستند که به هر حال چه بخواهند چه نخواهند یه پولی داره به اون روزنامه تزریق میشه. بودجه مصوب داره، توی سازمان اداره کننده خودش که میتونه شهرداری تهران باشه، میتونه چه میدونم هلال احمر باشه، میتونه فلان وزارتخانه باشه، میتونه فلان در واقع نهاد و سازمان باشه، همه اینها چون یه بودجه مصوبی دارن پس دغدغه این رو ندارن که مثلا روزنامه من امروز چند تا برگشتی داره. آیا اصلا تیراژی که من دارم روزنامه رو منتشر میکنم این تیراژ آبرومندانه ای هست؟ این که مثلا من چه میدونم روزی مثلا 1000 تا دارم چاپ میکنم 980 تاش داره برگشت میخوره، خمیر میشه میره پی کارش. خب یه حوزه‌ای وجود داره که تبدیل به صنعت شده و اون هم در واقع صنعت تبلیغات. این میتونه در قالب آگهی تلویزیونی و رادیویی باشه، میتونه در قالب بیلبورد شهری باشه، میتونه در قالب استرابورد باشه، میتونه در قالب تبلیغات فضای مجازی باشه. وقتی ما داریم از یه صنعت حرف میزنیم باید همه این دغدغه هایی که شما میگین توش لحاظ شده باشه. چرا؟ چون شما قراره که پول از این در بیارین و تولید کنندهی که طرف حساب شماست، برندی که طرف حساب شماست، قاعدتا پولش از توی جوب به دست نیورده که بخواد براحتی از دست بده. برای اینکه این شاکله صنعت در کشور قوی تر بشه شما چه کردید؟ یک. دو، به عنوان ذینفعان اصلی کسانی که مسئولیت دارن چه کردن؟ من اگر موافق باشین میگم بیایم روی این بحثی مقداری تمرکز بکنیم. خیلی چیزا از توی این بحث در میاد، احتمالاً هر کدوم از آقایان صلاح میدونید بفهمید. خیلی هم منتظر نوبت نباشید خواهشان، چون ما خیلی قائل به نوبت نیستیم توی این برنامه. آقای دقوی
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون من نکات بسیار
ببخشید یه مقدار مقدمه من طولانی شد توی این بحث، عذرخواهی میکنم.
تا اونجایی که خاطرم مونده باشه سعی میکنم پاسخ بدم. ببینید ما رسانه‌مون صدا خوبه؟
بله قربان، عالی.
ما رسانه‌مون متاسفانه 99% همین مدلی که شما تعریف کردید، یعنی مال فلان ارگان فلان سازمان. بنابراین ما رسانه خصوصی که نداریم، که رسانه ها عموما مال نهادها، سازمان ها، تشکیلات ها هستن.
پس طبیعتا رقابت پذیری هم از اونها گرفته میشه.
دقیقا توی این فضا، توی این شکل دو تا موضوع اتفاق میافته که ما آژانس ها یا ما صنعت تبلیغات خیلی توش تصمیم گیر نیستیم. ما مجبوریم اطاعت بکنیم اوامری که بعضی وقتا واقعا ظلمه، یعنی روی قیمت گذاری بخواییم بس بکنیم یا نمه صحبت داریم، روی تعداد مخاطب که بسیار نکته اساسی رو شما اشاره کردین، تعداد مخاطب. شما مثال زدین روزنامه‌ای که واقعیت هست، ما میدونیم روزنامه‌ای که 5000 تا تیراژشی که واقعا 3000 تاست، اعلام 5000 تا به خاطر سهمیه
کاغذ،
شما خودتون بهتر میدونین اینا رو. این 3000 تا واقعا 900 تاش فروش نمیره و برمیگرده. ولی شما اگه بگین صفحه یک این چنده یه عددی به شما میگه که واقعا غیر قابل فروشه، واقعا ظلمه به ما. اگه به مشتریامون بخوایم بفروشیم، غالبا آژانس ها سعی میکنن این کارو نکنم، بن این اتفاق نیفته. ولی در مورد
که الان دیگه روزنامه ها طبیعتا رفتن به سمت دیجیتال، آگهی های دولتی نه توی حوزه،
بله.
خیلی دنبال خصوصی ها نیستن.
بله. نکته بسیار درستی اشاره کردی. ولی اما در بیلبورد ها چجوری؟ اونا همین حکایته، نرخ گذاریات کاملا دولتیه بر اساس قوانین چارچوب یا ضوابط، یا یک نفر بیاد قشنگ بشینه این تابلو رو. اون دوره‌ای که خصوصی بود، من یه توضیح بدم، میراث این تابلو، میراثدارش سازمان زیباسازی، این در اختیار بخش خصوصی بود. 90% این بیلبوردهایی که شما می‌بینید به جز این تعدادی که این مدت اخیر اضافه شده، اینا مال بخش خصوصی بود. حالا به هر ترفندی در یک دوره‌ای تونستن پس بگیرن و صاحبش رو زیبا سازی. حقیقت قضیه نرخ گذاری ها وحشتناکه، خیلی بناست، هیچ پارامتری رو رعایت نمی کنه و بر اساس یک قوانین علمی مسبب نشده. قیمت ها قیمت هایی هستش که غیر قابل قبول هستش. ولی خب متاسفانه همون چیزی که شما فهمیدید در واقع فقط به سود رسانه، در واقع همه ما در یک کانالی افتادیم که باید تلاش بکنیم سود رسانه رو بالاتر ببریم.
من یه نکته رو در واقع ادامه فرم شد به
حتما
استاد تقوی عرض بکنم.
بفهم
ببینید صنعت تبلیغات که شما اشاره می‌فرمایید خب 5 تا بازیگر اصلی داره. یکیش در واقع صاحبان آگهی هن، یعنی صاحبان برند ها، تولید کننده ها که این سفارش آگهی رو میده. دومیش آژانس های تبلیغاتی یا این شرکت های تبلیغاتی و همکاران ما هستن. سومیش رسانه است، حالا رسانه هایی که شما اشاره فرمودین، حالا رسانه های چاپی، رسانه های تایمی، رسانه های مثل رادیو تصویری یا بیلبورد ها و رسانه های مختلفی که داریم و الان دیجیتال مارکتینگ و شبکه‌های مجازی هم خب رسانه‌های قدرتمند رو به رشدیه در دنیا. چهارمیش در واقع فروشندگان خدمات تخصصی، یعنی خدمات تبلیغ. یه سری افراد هستن که کپی رایترن، نمی‌دونم کارگردانن، گرافیستن، اینا دارن در واقع یه سری خدماتی رو میدن و نهایش و اون مهمش هم مخاطبان، یعنی اون بازار هدف و مخاطبان هست. اینی که اینجا خب این 5 تا بازیگر در واقع تو این صنعت دارن نقش ایفا میکنن. ما به سهم خودمون در واقع از سال 76 در واقع انجمن صنفی شرکت های تبلیغات ایران به عنوان تنها تشکل قانونی شکل گرفت و واقعا تو این سالها تلاش کرده که اون جایگاه واقعیشو و بحث نگاه حرفه‌ای، آموزش و خیلی موارد رو در واقع تو این راستا تلاش کرد. من جا داره که از صدا سیما هم تشکر کنم. یک دوره‌ای ما واقعا یه مقدار از نظر بحث‌های آکادمیک توی تبلیغات خب از نظر آموزشش ضعف داشتیم، ولی تو دهه 80 صدا سیما اقدام خیلی خوبی رو کرد، دانشکده صدا سیما و روی دوره کارشناسی ارشد تبلیغات بازرگانی برگزار کرد 2-3 سالی که اونا خیلی اتفاقا اثرات مهمی رو نگاه علمی رو به بدنی همکاران تبلیغاتی تزریق کردن، ولی نمیدونم به چه دلیلی دیگه ادامه نداد و اون دوره رو در واقع کات کرد.
اینی که رس بخش متولی اجراش سازمان بود،
پشت پیشنهادش و
نخه خود انجمن
بود،
انجمن بود،
یعنی درخواستی بود که
سرفصل بود.
بله در زمان
مطرح شده بود.
بله خیلی هم تلاش کرد،
ولی خب حمایت کرد و دانشکده صدا سیما برگزار کرد.
درست بفرمایید. آقای سید
استاد فرمودن در مورد قیمت ها، خب
من ها چون قیمت ها رو گفتن اینو بگم بعد خدمت شما باشیم. من 28 تیر ماه
بله
قیمت های بیلبورد ها رو برای یه کاری در آوردم تهران رو که شنیدم یه مثلا 10 روز بعدش
مزایده برگزار شده،
دوباره قیمت ها افزایش پیدا کرد. 10 بیلبورد پرفروش تهران اون موقع به شکل میانگی من قیمت گرفتم، قیمت 30 روزش 1,764,000,000 تومان بود.
برای 10 یا یه؟
نه یه دونه.
نه قیمت تعرفه هاست. سازمان همینه.
15 بیلبورد پرفروش و حاشیه تهران خدمت شما عرض بکنم که 93,500,000 تومان. این قیمت میانگین بود که من گرفتم.
البته تعرف ها شما رو یه دنوردار به اشتباه میندازه، برای اینکه متاسفانه تو بازار چون مرسوم شده که تا حدود 70% در واقع سفارش دهندگان انتظار تخفیف دارن، این بحث شما باید اون 30% اونو مثلا در نظر بگیریم. اون تعرف ملاک نیست.
بله
داشتیم میفهمیم.
عرض میکردم. بله حالا رفتیم روی قیمت. بله اون تعرفه است و تعرفه رو نباید لحاظ کنیم، بلکه بعد از تخفیف قیمت رو باید در نظر بگیریم که حالا بعد از اون تخفیف قیمت ها کم نخواهد بود. حالا که رفتیم روی قیمت، هر چیزی رو می‌خوایم بخریم